أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخون فرمودن که برای استدلال به این که در موارد استماع امر و نهی طرف نهی رو باید گرفت، بعضی استدلال به استقراء کردن و گفتن استقراء کردیم یعنی طلب قریه و فهم در نقاط مختلف کردیم و به دست آوردیم که در مواردی موظف به اخذ طرف نهی هستیم. مثال زدم، یکی مورد استظهار که زن حائض دوران عدش رو که گذراند پاک نشد، مثلا 7 روزه بود 8 روزه بود پاک نشد، گفتم که این باید تا 10 روز مواظبت بکنه و ببینه که آیا تا 10 روز پاک میشه یا پاک نمیشه. اگر پاک شو این معلوم میشه که مثلا حیضه، اما اگر تا 10 روز پاک نشد معلوم میشه این استحاضه بوده. وقت این مدت استظهار رو طرف نهی رو گرفتن، از یک طرف امر دارد این به سله چون در غیر عادت حیضش هست، عادت حیضش 7 روز بود الان تمام شد، در غیر عادت حیض مأمور به سله، از یک طرف هم نهی دارد و اون نهی اینه که بالاخره این دم حیض رو متیقنن داشت، الان نمیدونه این که ادامه پیدا کرده حیض هست یا نیست. خب چه استثاب بخواد بکنه، چه شبهی که وجود داره، چه این که حتی در حیض احتمالی میگن نماز حرام خوندنش، نهی دارن. پس هم نهی هست هم امر هست و اینجا موظف شده زنی که آلوده به این دم هست موظف به اخذ طرف نهی شده هست. پس معلوم میشه طرف نهی گرفتن اولاد از طرف امر گرفتن. خب ایشون پاسخ دادن. بعد مثال دیگر و مورد دیگری رو هم ایشون مطرح کردن، فرمودن که اگر عناین که مشتبهین به وجود ندس متیقن فی احد ما هست داشته باشید، گفتن با این وضوع نگیرید. خوب ما میبینیم که طرف نهی رو گرفتن، طرف امرش اینه که یالا وضوع بگی نماز رو بخون چون مکلفی، این طرف امر. طرف نهیش این که از عناین مشتبهتین حق نداری وضوع بگیری، وقت طرف نهی رو میگیره. مرحوم آخون مباحث رو مصطفا بحث کرد، بقیه رو کلام در این مثال دوم و حتی فرمود این که میبینید که طرف نهی گرفتن برای این که متیقن و منه، برای این که این دو تا ظرف اینجاست، ظرف یک ظرف دو، یکی از اینها نفسه. اگر اولی نجس باشه این دستش ها با این شسته باشه یقیناً متنجس شد دستش. این که با دومی که میشورد پاک میشد یا نه شک داریم، شک داریم دیگه، قطعا شک داریم، چون بعد از رفع نجاست ها به تعدد ریختن داره. با وضوع که در ظرف دوم وضوع گرفت که لازم نبود تعدد، یه دفعه ریخت، میدونید که یه دفعه واجب، دفعه دوم مستحب، دفعه سوم حرام، وضوع اینه دیگه حکمش. با ظرف اول نجس شد وضوع گرفت، این شد متنجس. خب حالا با ظرف دوم شروع کرد، با ظرف دوم که شروع کرد اگه تعدد بخواد معلوم نیست به تعدد این ریخته باشه که اصلا میگه یک کاسه آب چقدره که بخواد چند دفعه آب بریزه.
به خاطر قلیل بودنه؟
بله به خاطر قلیل بودن که بعضی از نجاست ها با تعدده میره، حتی بعضش به بلغساله، بعضش هم بلغساله، بله فشار لازم هم. بنابراین مثلا شما اگر یه چیزی دستتون کرده باشید کونه ای وضوع هم بخواید بگیرید، این اگر نجس شده باشه باید فشارش هم بدید. میشه وضوع گرفت با کاسه ای که آدم به دستش بسته، متواید خیف بده، متواید فشار رو دسته نظافتش بره. خب این اگر قصاله میخواسته چیکار کرد؟ پس متیقنن کسی که مرتکب استفاده از اناعن شده متیقنن نجس شد، در این که نجاست برطرف شد یا نه نمیدانن. اگر ظرف اولی پاک بوده ظرف دومی نجس بوده، این که دیگه وامصیبت ها، این که دیگه یقین بر یقین که این نجسه. پس این اناعینی که طرف نهی گرفتید به خاطر اینکه مطابق با اصول و مبانی و احکام شما نجس شده دستتون، خوب نمیتونید وضو اینا وضو طلب میکنید، نمیتونید اینا تطهیر طلب میکنید.
مثلا چه فرضی یه جوری در نظر بگیریم، مثلا این دیسپیتی داریم مثلا دیسپیتی هم که بتونید درست تصور کنید.
یو طبعا با احتمال که نمیشه حکم درست کرده. حالا شما این اناعینتون یه وقت 20 لیتریه،
اگه 20 لیتری باشه چی میشه؟
نه آخه بحث این نیست، بحث مطلقه، بحث مطلقه، وقتی مطلقه همین دیگه، وقتی مطلقه با این حرف مطلق نمیتونید منصرف 20 لیتری بگیرید، بگید که اناعینی که 20 لیتریه اینجور، خب مطلقه، باید یه حرف بزنید چند؟ بله؟ نه ایشون میخوان بگن که به تعددن اون نظافت اول رو برطرف میکنه، ایشون 23 برای این گرفته، نگفتیم که اگه تعدد بخواد با یک کاسه آب سوری تعدد، ایشون 23 برای این که اون تعدد محصور بشه. ولی وقتی بحث اناعین مشتبهتین به نجاسه کلی هست، حکم کلی میخواید بدید، نمیتونید که با یه مصداق فردی 20 لیتر دیگه حکم کلی بدید برای همه جا که.
ولی تا به حال
نشنیم
که این
فروضات دقیقا بیان زمینه
این
مرد خب حالا نیزه میشنویم دیگه، نشنویم دیگه. بنابراین ببینید اینجور قضیه که شما در اناعین مشتبهتن که طرف نهی گرفتید به خاطر اینکه هر کاریش بکنید مشکل پیدا میکنید. حالا شما یه فرضش گرفتید و اون که 20 لیتری باشه، اونم دفعه اول نجس بشه، ظرف اول، ظرف دوم پاک باشه، خب همون 20 لیتری هم اگه شما ظرف دومتون نجس بود خلاص همین. پس ببینید موارد رو نمیتونید پیدا بکنید در اناعین، یه کاری بکنید که یقینی به نجاست پیدا نکنید.
ظرف دوم 20 لیتری هم باشه باز با اون دوبار بیشتر نمیتونه.
نه ایشون نه اینکه ایشون میگه که چون مواردی تعدد میخواد امکان داره اصلا شما در مقام وضوع با اناع دوم تعدد مرتکب نشید، به تعدد این عمل نکنید، اصلا نجاست برطرف نمیشه. نه اصلا نجاست برطرف نمیشه.
چرا؟
بعضی نجاست ها مثل بول به تعدد این باید شسته بشه، بعضی نجاست ها معلقه ساله برطرف میشه. بنابراین چون بعضی نجاست و معلقه ساله برطرف میشه و بعضیش مع تعدد برتر میشه و اینها نیست در استفاده از عناین مشترکتن به عنوان یه قانون حضرت عباسی که تجاوز نکنی ازش نمیتونی. یعنی شما یقین کردی نجسه، الان هم یقین ندارید برطرف شده. همین کار
اگر یک بار کافی بود یقین برای محاسنش که پاک شده.
آقا این به عنوان یه مصداق میشه، یه قانون کلی نمیتونید بگید.
آقا ضمن این مسئله کلی سه چهار تا فرض مثلا خب
وقت میتونید با سه چهار تا فرض که درست میشه همشو بگید پاکه.
سوال من اگر ما دو تا ظرف نجس داشته باشیم یه حالا اگر که اولی شک داریم که اولین این بیستیسی اول نجسته یا بیستیسی دوم نجسته، حالا اگر که فرض رو بگیم که اولی نجسته دومی پاکه با شستن و وضو گرفتن دیگه یقین برای ما حاصل میشه.
ببینید در بعضی از مصادیق که غساله نمیخواد تعدد نمیخواد اجازه بدید اولیش نجس بوده دومیش پاک بوده در بعضی مصادیق بله، ولی میتونید به عنوان یه حکم کلی تو رساله بنویسید انا عین مشترکتن حکمش اینه. این بحثه، بحث اینجا آیا میتونید بگید آقا انا عین مشترکتن شما طرف نهی یا نگیر؟ بعد میگم چرا طرف نهی نگیرم؟ میگید برای اینکه از ده صورت دو تاش پاک میکنه. میتونید این حرفا بزنید؟ نمیشه که این حرف زد که اگر شما ده تا مصداق دو تاش پاک باشه چطور کلشو میگید پاک کننده؟ بنابراین چون شما در همه صور یقین به نظافت دارید ولو در جمعی صور دو تا صورتش ایشون پیدا کردن که پاک میشه، اما چون جمیع صور با شستن از اناع دوم پاک نمی شود پس یقین سابقتون سر جاش هست، شک لاحقه دونم سر جاش هست. آقا وقتی یقین سابق به نجاست دارید و شک لاحق این نجس شده، پس این نجاست و گرفتن طرف نه به وسیله استصحاب بود نه به وسیله استقرار. ببینید لبه تیز محاکمات مرحوم آخون به مخالفشه، میگه تو استقرار رو دلیل اخذ نه گرفتید، اینطور نیست. طرف اخذ طرف نه به خاطر استصحابه نه به خاطر استقرار. خب حالا این تمام شد، مرحوم آخون میگه اصلا من یه جا دیگه رو برات بگم.
نه آشین این مورد نمیشه از باب المورد لاری خصوص لاری خصوص عموم گیره.
خب بله
مورد تخصیص نه در عموم را از این نمیتونی چه مایه حکمت
کنید نمیشه مگه میشه شما ده تا مصداق داره دوتش پیدا کردی که انا عین مشتبهتن اگر ببینید اگر
تفصیل بگیرم
و کنم خب ما داریم مسئله رو فقهی حلش میکنیم نه اصولی. خیلی خوب میبریم
تو
باب این که خب حالا اگه نمیدونیم
فشار نیاز داشت چی کار کنیم، اگه تعدد نیاز داشت یعنی ما داریم مسئله رو به خاطر ابعاد فقهیش میکشونیم از این 7-8-10 صورت چند صورتش اشکال نداشت؟ از این 7-8-10 صورت توی اصولی بررسی کنیم، حکم اصولی در رابطه صورت اول چیه؟ حکم اصولی در صورت دوم.
خیلی خوب
اصول رو به کار میگیریم حکم بدید دیگه.
حالا ما همین کار رو فهم میکنیم چند صورتش این پاک شد آن
صورتش
مثلا اکثرش نشد خب ایشون هم همینه میگه استقرا همین ما دیدیم اکثرا اخذ نهی اخذ به نهیه
همین شد چجور پاک شد
همین شد نه دو صورت هم نشد یک صورت اصلا یک صورت و آن این که شما اناع اول نجس بود، نجاستش هم جوری بود که تعدد لازم نداشت، اناع دوم که وضو گرفتید پاک بود تعددم نیاز نداشت، اون نجاسته رو برطرف کردی با طرف با اولین شستن.
میگم این چیزی رو آدم آب حج به ندیدی با آبقایی حداقلش دو باره یه بار
نه حالا عرض میکنم به شستن اول نجاست رفت به شستن دوم وضو که مستحبه به منزله وضو شد. تعددم زیاد نداشت. یه مورد تو تمام مواردش پیدا میکنی با اگر و مگر که عقض به نهیه نمی کنی. بقیه همه عقض به نه کردی. استقرا حرفش اینه که آقا من استقرا کردم اکثر موارد عناین مشتبه حسن عقض به نهی میکنن، پس این معلوم میشه در مورد استماع عقض به نه باید کرد. همین در خون
در غیر بود یه بار
خونن نخونه هیزا خونه غیره بعد خونه اگر بعد یا در قائد قائد هم بعد گفتن همینجا نه بولا به دفعه اول این نجاست رفت، به دفعه دوم که مستحب بود وجود شد. یه مورد پیده کردی میگه اکثر موارد استقرار دقت بکنی بابا تحلیل در تحلیلش بله مشتبهتن داره تحلیل میکنه میگه اگر این موارد عناین مشتبهتن فرض کنه فرض نه که یکیش ندسته نه دوتاش میگه اگر اولی ندست باشه اینجور اگر دومی ندست باشه اینطور تمام این صوره چون یکیش احتمال داره که این وضوع درست باشه لذا و ما هم نمیدونیم کدومه تازه این هم نمیدونیم کدومه مشتبهتنه چون از تمام موارد یکیش فقط یحتمل ان یکون النجاسه فی الاناء الاول و اینم نجاستم خون غیر حیض باشه و در اناء دومم تو دو دفعه آب بریزی یه دفعه عین خون بره دفعه دوم وضوع با همه این شرایط یه موردش یحتمل که این وضوع تو وضوعی تطهیر باشد و نجس هم نباشد. میگه با این احتمالات چه نمیشه قانون کلی ساخت، لذا عناین مشتبهتن را گفتن مطلقا. مطلقا حکمش اینه مطلقا عناین مشتبهتن وضوع ازش جایز نیست، برای اینکه وقتی در مقام تحلیل میرید تحلیل میکنید فقط یه صورتش یمکن ان یکون طهارت، برای این که این یک صورت هم نمیدونیم کدومه پس جمعیش ممنوع شده.
من شبه محصوله نیست چرا از شبه محصوله واجبه دیگه
بله مطالعه در تحلیل و استفادش که چرا این رو میگن چرا شبه محصوله رو باید استناد کرد چرا؟ برای این که اکثر مواردش مشکل داره تو همه پیغمبران میتونه یه زرزیز پیدا بکنی اونم نمیدونی کدومشون. تمام این مواردی که تحلیل میکنی مشکل داره به جز یه مورد. آخه با اگر و مگر که نمیشه نماز خون که شما میدونید عناین دارید، یعنی شما واقعا میدونید کدومه؟ خب نمیدونید دیگه، وقتی نمیدونید بله برای این که نمیدونید طهارت نیست. مگه برای شما یه طهارت پیدا بکنید که نماز بخونید؟ خب شما چه یقین میکنید که این نجاست در اولی بوده؟ یقین نمی کنید شما برای اینکه در مقام تحلیل وقتی بررسی میکنید میبینید که او تو ده تا احتمال یه احتمال داره که اولی اینجور باشده دومی هم تو دو دفعه آب بریزی و همه اینا رو اگر با اگر رو من گفته بود اگر کاشتن در نه هی شما بگو اگر من زعفرون بکارم و کشتم و جمع بکنم سال دیگه حاضی میشن. با این چه حاضی نمیشی تو؟ هفتش تا تخمک گرفته بود گذاشته بود توی سبدی گذاشته بود رو سرش همزو داشت میرم گفت من این هفتش تا تخمک اگه ببرم بذارم زیر پا مرغم آخ خروسم نیاد مرغمو بلند بکنه، اگر خروس نیاد مرغا بلند بکنه و اگر مرغ نوک نزنه تو این تخم مرغا را نشکنه آن نخوره و اگر هوا سرد نشه و این تخم‌ها زیر پای این مرغ منگر بمانند، این هفتا میشه جوجه. اگر جوجه ها رو بزرگ بکنن، هر کدوم هفت تخم میذارن اگه مرغ باشن. بعد اگر تخم مرغاشونو بذارم زیر پا همین مرغ دو مرتبه، هی اگر چرت حساب کرد گفت ظرف 10 سال میشم ثروت من، وقت هرچی به میرسه میگه سلامون علیکم. آقا همین که گفت سلامون علیکم تو موقع از سرش افتاد تمام شد. آخه با اگر که نمیشد این حرفا رو زد که اگر این یه صورتش این آقا جان شما انا عین مشتبهتن طهارت محرزه برای نمازت بخواد، نمیتونی طهارت محرزه پیدا بکنی وقتی نتونستی؟ خب پس بنابراین قطع داشتی به نجاست، احتساب کردی، این کاری به استقرا نداره که. قطع به نجاست داشتی تو، وقتی قطع به نجاست داشتی شک لاحق و یقین ثابت، این شرط تحقق استصحاب صحیحه. بنابراین من آخوند میگم که استقرا دلیل خوبی برای اخذ به نهی. ببینید خود مرحوم آخوند امتناعی ها طرف نهی هم میگیره ها، این دلیل قبول نداره، اینه بدونید شما. و بعد باز بعدن یه نکته دیگه هم میفرماد، می‌فرماید اصلا در بعضی جاها اخذ به طرف نهی هم نمی‌کنید. نعم لو طهرت علی تقدیر نجاستها به مجرد ملاقاتها، بله اگر طاهر شد بر فرض نجاست اون انا به مجرد ملاقات ثانیه، یعنی ظرف اول نجس بود ظرف دوم اومد اون نجاست ها برطرف کرد. بلا حاجت الی التعدد او انفصال الغساله، خونم یه خونی بود که تعدد لازم نداشت، یه دفعه که این قائد بود، اصلا نجاست قائد بود، این نجاست که برمیداشتی دیگه تعدد لازم. آقا پارچم نبود که غساله بخواد، پنبه نبود، به این دست شما که وضو گرفتید هیچ مانعی از پارچه و پنبه و اینا که غساله بخواد نیاز نداشت. و جوری بود که لا یعلم تفصیلا به نجاستها، یعنی با ظرف اولی این یه مقدار قائد از دست برطرف شد، با ظرف دومی هم شما وقتی برطرف شد وضو گرفتی، به طوری که علم تفصیلی به نجاست دیگه از بین و اگر اینجور شد و این علم به نجاست ها هین ملاقات الاولا او ثانیه اجمالا، ولو شما با ظرف اولی که وضو گرفته بوده یه علمی پیدا کرده بوده که بالاخره نجس شد، چون احد الاناعین نجس بوده، ولا مجال الاستصحاب ها، اینجا دیگه مجالی هم برای استصحاب نیست. چرا؟ چون ظرف اولی که نجس بود نجاستی که داشت نجاستی بود که با یه دفعه آب ریختن برطرف می شد، با ظرف دوم آب ریختی اون برطرف شد، دیگه مجالی برای استصحابش نبود. خب اینجا پس چی کار باید کرد؟ اینجا کانت قاعده تو تعاره محکمه، اینجا میگی که کل شیئن طاهر حتی تعلم انهو قذر. خب اینجا عقض به نه کردی؟ نکردی. پس اونجا که عقض به نه کردی به خاطر استصحاب کردی، اینجا که اصلا عقض به نهیه نکردی، پس استدلال مخالف شو مرحوم آخون رد کرد. دیدید ستوری؟ بسیار خوب.
این مقاعدت
چهارم همین که کلون شهر این مثال کجا؟ ببینید شما الان نمیدونی این آب پاکی یا نجسه، آبی که باش وضو گرفتی. خب قطع به نظافت هم که نداشتی که، چون فرض این بود که اناء اول که نجس بود، نجسی بود که با یک دفعه نظافتش برطرف میشد. خب بعد اناء دوم که پاک بود، پس شما قطع به نظافت اصلا نداری.
قطع به اون خواهشن
لازم نیست، اون باید تهارت قطع میخواه، عقل تهارته، نظافت قطع
میخواه،
نظافت قطع میخواه. کل شیء طاهر حتی تعلم ای تقطع انه نجس بعینه. تو فروض قبلی شما یه قطع به نظافت براتون اثبات کرد، بعد گفت استثاب کن، استثاب کرد. در این فرض شما قطعی ندارید دیگه، قطعی ندارید. چرا؟ چون فرض این بود که اناء اول نجسی بود که نیاز به تعدد نداشت رفتش، و اناء دوم پاک بود. پس شما اصلا لحظه ای که قطع به نجاست پیدا بکنید ندارید، وقتی ندارید استثاب هم نمیتونید بکنید. پس اصلا در این مورد عقد به نهی نکردید. میگید که آقا برای طهارت یقین میخواد نخه، برای طهارت یقین نمیخواد، برای نظافت یقین میخواد. اونجا که یقین به نظافت پیدا میکردی، شک میکردی به اینکه ازاله شد یا نه، میگفت استثاب میکنم. پس اونم که استقراء نبود، تو گفته بود استقراء میتونه ثابت بکنه این حرف رو.
از چه باب حاکمه بر استثابه؟
چی حاکمه بر استثابه؟
قاعده اصالت الطاهره.
قاعده بر استثابه؟
نه، حاکمه، حاکمه بر استثابه.
خب اون که اصلا نفسه لا خله کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر به عینه. دیگه نفس از این نفتر ما نداریم دیگه، اون نفسه، نفس بر اصول و قوانین مقدم.
هل اصل و دلیل رو
میخوانم؟ اینجا فرق میکنم، اونجا من نفسم نمیدونم از
بیخ اصلا از صبح محصوله خارج شدیه دیدید که این از صبح محصوله خارج شدیه. این نعم، نعم که استدلال کرد، این نعم یعنی از صبح محصوله خارج شد. بدون اینجور دیگه به فرض این که اگر اولی نجس بود و نجاستش هم به تعدد نبود، با اناء دوم
برطرف.
خب حالا این یه بحث دیگه در مقام تحلیل داره میگه، در مقام تحلیل داره اینو میگه. ولی اناء عین مشتبه هستن، چون نمیدونی که باید پرهیز کنی داره. مقام تحلیله. چرا پرهیز میکنم؟ برای اینکه این مشکلات داره، پس پرهیز میکنم. این در مقام تحلیل. امر ساده یه مطلبی رو مرحوم آخون فرموده که اگر یه مقدار دقت بکنید اشکال میکنه. به مرحوم آخون، مرحوم آخون میفرمود که اضافات با تعدد جهات با هم فرق میکنه. اضافه چیه؟ اضافه نسبت رو میگم. جهت چیه؟ عنوان رو میگم. آقا قبلا عنوان قرض چی بود؟ حرام. عنوان صلات چی بود؟ واجب. حکم عنوان صلات وجوب بود، حکم عنوان قصر حرمت. این قصر رو میگفتن عنوان، صلات رو میگفتن عنوان. حالا میگن شما اگر یه چیزی داشته باشی اما تضایف و نسب اونو تغییر بدن، آیا اونم مثل عنوانه؟ مثلا عالم، عالم از حیث این که عالم نجومه
کار مکروه کرد. عالم از حیث این چه علم فقه بسیار کار خوبی کرد. عالم از این زهر که با تقوا عمود دینه قوام و دینه و دنیا به عربت عالم مستعمل علم. عالم از حیث این که سرسپرده به شاه مخلوق شد آلود است سواکیه ادامه شد. عالم از این جهت که مدیر و مدبر رئیس جمهور شد یک عالم با تضایفات مختلف. اونجا صلات یک چیز بود قصد یک چیز بود. اونا میگن تعدد و جهه اونجا تعدد العنوان اصلا عنوان قصد چیز دیگری بود صلات. اما اینجا عالم یه چیزه اما این چی؟ این عالم یه وقت عالم نجوم مکروه فقه واجب واجب کفایی مدیر و مدبر واجب کفایی. مرحوم آخون میگه تعدد اضافات و نسب مثل در عالم این تعدد عنوان مثل در قصد و صلات هیچ فرق اینا هیچ کدام معنونشون متعدد نمیشوند و استماع امر و نهی درشون جایه نیست. نمیتونی بگی که این عالم به جهت این که علم نجوم اکرمی به جهت این که عالمیست که فاسق لا تکره اکرم و لا تکرم اینجا وارد نمیشه و من امتناعیم طرف نهیم میگیرم. ملاحظه بکنیم الامر استاله منطقه اشکالی که به شر یه همچین اشکال نیشبودی ممکنه تو ذهنتون بیاد که در همون قصب و صلات اونجا یک چیز بود اضافات فرق میکرد سکون و حرکت دیدونه؟ سکون و این سکون و حرکت یه وقت تو فیضیه پشتر آیت الله عراقی میشه صلات. یه وقت این سکون و حرکت تو دار قصدیه میشه قصد. این با اون چه فرق کرد؟ اینه این شب روش فکر بکنیم ببینید میتونید پاسخی برای من پیدا کنید. فرق اضافات و تعدد عناوین گفتید اینه که در اضافات یک چیز داری به نسبت به امور مختلف اینه میگن اضافات. عالم یه وقت علم نجومه یه وقت رمل و اصطلابه یه وقت علوم قریبه یکیش واجب میشه یکیش مکروه میشه یکیش حرام فقهش واجب میشه. رمل و اصطلاب و علوم قریبه برای خیلی ها حرام میشه نجومش کم مکروه میشه. خب یه چیز بود اما در تعدد عنوان دو تا چیز بود صلات یه چیز بود قصد یه چیز میگفت لا تقصر و بعد میگفت عدم صلات. اشکال من به مرحوم آخون اینه که در همون جام که تعدد عنوان بود این همین داشت که تعدد اضافاته برای اینکه اون جام اگر سکون و حرکت گرفتی سکون و حرکت تو فیضیه پشت در آیت الله زنجانی میشه صلات تو داره قصد میشه کنم این رو روش فکر
کنم ازم بودو شما اینم یکی استاد
گوه من همون ندنم اشکال میکنم میگم که اینا با هم چه فرق میکنم اصلا ماهیتا یک چیزن نگود این مثل اونه اصلا یک چیزن نگید این شبیه اونه نگید حکم این حکم اونه بگید اینا اصلا یک چیزن
نه
درسته اون حکمه اینه همین نه خب اگه دوسته چیزه این
چینه عنواناش فرق میکنه
نه دیگه اگر تعدد عناوین همون تعدد اضافاته این چه دیگه لازم نیست بگید حکم تعدد عناوین رو تعدد اضافات داره برای چه نه یه چیزن دیگه وقتی یه چیزن که دو تا چیز نیستن که بگیم همونی که اونجا اون حکم داره بینم داره اصلا یک چیز در ماهیت هم این اشکال رو ملاحظه بکنید در مطالعه ببینید
اون عالم که داره میگه بعد میگه ولا تطرم این عالم فاسق با عالمی که
هر دو عالم هم درسته
ولی ارزم گذاشم این با اون فرق میکنه
سکون و حرکت در صلات و دار قصبی هر دو سکون و حرکت نیستن
هر دو سکون و حرکت
همین ولی ارزم چطور اونجا عالم فاسق و عالم عادل هر دو عالم هم اینجا هم در صلات تو فیضیه و تو دار قصبی هر دو سکون و حرکت هم آیا میشه این رو گفت؟ این اشکال دارم میکنم آیا میشه این رو به مرحوم آخون گفت؟ یا نه؟ تو دار قصبی رو میگن قصبه تو فیضیه رو میگن صلاته این رو من عرض میکنم این ببینید تو مطالعه ببینید میخوام یه درقه زده باشم که یه ورود اینجوری پیدا بکنید الامر و صالح از ظاهر و لحوق و تعدد الاضافات به تعدد العنوانات ایشون میگه ظاهر اینه که تعدد اضافات ملحق به تعدد عنوانات هست یعنی اینا همونا عالم یه وقت فاسق یه وقت عادل یه وقت نجوم یه وقت فقه یه وقت رمل و اسطلاح این با اون که صلات هست میگه سله و قصب هست میگه لا تفسد اینا فرق نمی کنه میگه ملحق میشه نمیگه فرق نمی کنه میگه این حکمش ملحق به اون
هست اونطوری باشه درستم طلب شده اونجایی
که در دارم از بیانه فرامه اینجا اون وقت که عالم فاضله ایشون میگه ملحق میشه شما موافق مرحوم آخوند بله ما شما رو محکوم نمی کنیم ملحق شما ملحق بدونیم بله ما اشکالمون اینجا مگه اضافات با تعدد عنوانات فرق میشه از که میگید این ملحقه به اونه این اشکال رو ببینید وارده خب ملحق از تعدد اضافات به تعدد عنوانها و جهات در چی؟ فی انه لو کان تعدد الجه و العنوان کافی مع وحدت المعنون وجودن فی جواز الاستماع کان تعدد الاضافات مجدیا عیزن عیزن من دارم میگم در این که اگر تعدد جهت و عنوان کافی است با وحدت معنون در باب جواز اجتماع امر و نهی اگر اینجور باشه تعدد اضافات هم مجدی است ایزن در جواز اجتماع امر و نهی بگن آقا اکرم العالم لا تکرم العالم وقت بگیم اکرم العالم مال کجا میگید عالم عادل لا تکرم العادل مال کجا؟ عالم فاسق ضرورت انه یوجب ایضا اختلاف المضاف بها چون بدیهی است که این تعدد موجب می شود مختلف شود اون حکم که نسبت دادن به این اضافات یعنی مثلا گفتن که اگر نسبت علمش به رمل بود نه لا تکره اگر فقه بود تکره اکره اختلاف مضافه ها مضاف یعنی اون چیزی که وظیفه‌ای که امر کردن اکرم و لا تکره این مضاف اون اکرم و لا تکرمه به ها یعنی اون اضافات یعنی نسبت به یه اضافه یه. علم فقه گفتن اکرم علم نجوم گفتن لا تکرم به حسد مصلحت و المفسده در علوم غریبه مفسده هست چون زن و شوهر را به هم میرسه ایجاد محبت مصنوعی میکنه ایجاد غضب مصنوعی میکنه این دو تا زن و شوهر با این رمل به هم میزنه بینشون بله عدد رو بهت میگه در فلان لحظه مینویسه عدد رو، مواجه که شدی با فلان فرد چپ دستت اینجا کردی خوش میشه، خوش میشه ها، هم میده خوش میشه
میمیده؟
بله خوش میشه، خوش میشه در فلان لحظه این عدد رو نوشتی میگیری میخوشتی. آقا عدد رو مینویسی به شکل دیگه میذاری زیر سرش دیگه بیدار نمیشه بیدار، رب کرد بله حرامه. این رم ناستان دار حرامه، این علوم قریبه حرامه. من حسن من قوب محسناتی داره مقبهاتی داره، این علم فقهه همش حسن واضح کفایی، اون علم نجومه تکبر میاره، اون علم ادبیات تکبر میاره مکروه. حسن قبها این اضافات ها احکام شد اقلا و به حسب وجوب و حرمت شرعا، به حسب وجوب و حرمت اینجا بین این دو تا رو به هم میزنی حرامه. پس این علوم غریبه حرامه. اونجا علم ریاضی خوندی، علم طب خوندی، به داد مردم میرسی حسنن، اینجا خوبه، کار خوبیه. پس حسن و قبها و مفسده و مصلحت ها به خاطر اون اموری است که در این علوم وجود داره. فیکون مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من باب الاستماع. پس اکرم العلماء و لا تکرم الفساق از باب استماع مثل سله و لا تقصیر، لا من باب تعارض از باب تعارض. پس ملحق شد اضافات به عنوانات. خیلی خوب از این با الا اذا لم یکن للحکم فی احد الخطابین فی مورد الاستماع مقتضی. فقط یادت نره ها، من در باب تزاهم و استماع امر نهی گفتم هر دو باید ملاک داشته باشه، اگر یکیش ملاک داشت یکیش نداشت میشه باب تعارض، میشه باب تعارض. اگر هر دو ملاک داشت میشه باب استماع امر نهی، میشه باب کذا.
به خاطر همین ملحق کردن استاد
بله
اضافات رو متعدد جمع
بله
از هر دو از باب تزاهم
بله دیگه، مگر این که ملاک نباشه درش، اگه ملاک نباشه دیگه از باب تزاهم نیست. بنابراین اینجور شد که این استماع امر و نهی از باب تزاهم است اگر مقتضی و ملاک باشه، کما هو الحال ایزم فی تعدل تعدد عنوانین، کما این که در تعدد عنوانین که عنوانها فرق میکرد گفتیم باید هر دو مقتضی داشته باشه تا بتونه باب تزاهم باشه. فما یترا من هم من المعامله مع مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفستا معاملت تعارض العموم من رد انما یکون و بناهن علال امتناع او عدم المقتضی. پس اونایی که اومدن اون که دیده می شود از علما از این که معامله کردن با اکرم العلماء و لا تکرم الفساق معامله تعارض عموم و خصوصی منبعت کردن نه تعامل باب تزاهم، این به خاطر این بوده که یا مثل من امتناعی بودن یا اینا یکیش ملاک داشته. اگر آمدند و این اکرم العلماء و لا تکرم الفساق را معامله تعارض کردن نه تزاهم، این یا بنابر امتناعی بودنشونه که میگن امر و نهی هر دو وارد نشده است مثل خود من، او عدم المقتضی لعهد الحکمن فی مورد الاستماع، یا بررسی کردن دیدن یکی از این دو دلیلا ملاک عمل ندارد، ملاک حکم ندارد. اگه ملاک حکم نداشته باشد این باب تفاهم نیست، باب تعارض. قبلا هم گفتم یادتونه که قبلا هم گفتم که اگر این دو دلیل دون یکیش ملاک حکم نداشت این میشه باب تعارض نه باب تفاهم. بسیار فصل
میشه اون وقت این رو برای ملاحظ کرد
چی شو؟
اگر تعدد اضافات بشه
نه دیگه، نه اگه ملاکن داشته باشه ملحقه. اگه ملاکن شما هم حالا یه اشکال به این داریم، اشکال نشخولی داریم دیگه به مرحوم آخون، بهش میگیم مگه اینا دو تا چیزن چه میخوای به هم ملحقشون کنی؟ اینا ببینید شما اونجا سکون و حرکت بود، تو فیضیه میشد سلات، تو دار قصبی میشد قصب. خب اینجام عالم، علم، علم نجوم شد اینجور میشه، علم فقه شد اونجور میشه، علم رمل و اصطلاح شد اون میشه. این چه فرق میکنن با هم؟ دو تا چیز نیستن که یکیشون رو به یکی ملحق بکنی تو. اگه دو تا آقا این که شما یه چیزی رو به یه چیز ملحق میکنی باید دو تا ماهیت باشن دیگه. اگه دو تا ماهیت نباشن که نمیتونی ملحق کنی که. تو اول ثابت بکنی دو تا ماهیت، بعد بگو این به اون ملحقه. ما اصلا به نظر ما اینا یک چیزه، اینا فرض با هم. ببینید این اشکال وارد هست و مرحوم آخون یا نه خسته شدید؟ نه خسته شدید. سلام الله علیه.